بگم. یعنی میخوام بگم که این یک تعامل دو طرف است. من متخصص یا من شهروند باید نگاه کنم راجع به چه موضوعی آیا صلاحیت دارم؟ اگر نظر شخصی دارم برای خودم زمانی میتونم بازنشرش کنم که مطمئن باشم صلاحیت علمی تخصصی فنی اون موضوع رو دارم، اون وقت مطرحش کنم. این بخش منه. اون طرف قصه‌ام آدم هایی که منو دنبال میکنن بایستی این آگاهی رو داشته باشن. من ممکن روانشناس خوبی باشم ولی الزاماً مهندس عمران خوبی نیستم، که به قول شما نمیدونم برای فضای شهرسازی که نمیتونم نظریات موثق و خوبی داشته باشم. تو یه حیطه دیگه تخصص دارم، قطعاً در همون حیطه بایستی نظراتم رو یکم عمومی‌تر کنم، چون یک سابقه و رزومه و سوابق علمی و یک تحصیلات آکادمیک پشتشه. در غیر این صورت به نظر من هیچ رفتار نه عاقلانه است نه منطقی.
بله دقیقاً همینطوره. پس اینطوری که من متوجه شدم افرادی هم که میخوان ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خودشون رو دنبال بکنن هم باید در چارچوب‌های عمل بکنن که آسیبزا نباشه برای همون اجتماع.
بله حتما اینطوره. وقتی من یه نظر شخصی دارم بایستی به این توجه کنم. نظر شخصی من وقتی من تخصصی در اون زمینه ندارم با یه اطلاعات محدودی ممکنه من این نظر رو داشته باشم و طبیعتا من اجازه نشرش رو ندارم، به این دلیل که وقتی اطلاعاتم کامل نیست میخوام به چه استنادی دیگران رو متقاعد کنم. این به لحاظ حرفه‌ای، به لحاظ انسانی، به لحاظ رفتار شهروندی متمدنانه من رو زیر سوال میبره، چون راجع به چیزی نظر دادم که اطلاعات کافی نداشتم.
بله.
و اصلا برای من هم اگر شهرتی دارم خوب نمیباشه. البته منظورم از این من نوعیه.
خانم دکتر، از حیث روانشناختی میپرسم، وقتی یک نظری در سطح عمومی مطرح میشه که بدون پشتوانه‌های علمی و تخصصی شکل گرفته و در خواننده و شنونده مکررن بازنشر میشه، این چقدر میتونه در لایه‌های ذهنی ماندگار بشه به عنوان یک باوری که عملاً ریشه‌های غلطی داره؟
ببینید، من برمیگردم به اون چیزی که در فرهنگ فولکلور قدیمی خود ما هست، در اون مسئله که میگن یک کلاغ چهل کلاغ. در این مورد بسیار مصداق داره. وقتی که ما بدون منبع رفرنس و یک به اصطلاح استنادات دقیق یه موضوعی رو میشنویم و عین اون رو و با تحلیل خودمون از لنز دوربین خودمون یه چیزایی بهش اضافه میکنیم، احتمالاً یه چیزایی کم میکنیم به دیگری میگیم، این همینجوری دست به دست میچرخه و خیلی وقتا میبینیم که اصلاً اون اطلاعاتی که اول اومده بیرون یه موضوعی بوده که خروجی بعدش تو سطح شهر یه چیزایی دیگه داری میشنوی. یعنی گاهن حتی ممکنه اصل محتوا هم بهش وفادار نمونن و تو این نقل و انتقالی که داره غیر استناد و بدون هیچ نگاه دقیقی منتقل میشه اصلا دخل و تصرف های زیادی بشه. حتی اگر تعمدی درش نباشه به طور ناخودآگاه هر کدوم از ماها هر چیزی رو که میشنویم پردازش سیستم شخصی خودمون هست. در نتیجه من لذت دوربین خودم اگر این موضوع رو بگم احتمالا یه چیزایی ازش کم و زیاد میکنم و شما به گونه دیگه. در نتیجه تو این چرخیدن این مطلب حتما هم دوچار خلط مبحث میشه، هم بیشتر غلط میشه، هم ابتدا به ساکن هم مستند نبوده. همه اینا میتونه آسیب رو هی چند برابرتر کنه تو این چرخشی که اتفاق میفته.
شما در اثنای مشاورهای روانشناسی که داشتید با افرادی برخورد داشتید که دوچار این آشفتگی های روحی و عاطفی ناشی از این موارد در فضای مجازی بوده باشن؟
بله بسیار. مثلا افرادی که زمینه های اضطرابی دارن و نگرانن، طبیعتا وقتی دائم اخبار بد رو پیگیری میکنن یا حالا واسه همدیگه میفرستن و میشنون و میخونن، اینا استرابشون افزایش پیدا میکنه، حالشون بدتر میشه، نگرانتر و پریشانتر میشن. کمکی که به حال خودشون نمیکنن هیچی، حالشون بدتر میشه و میزان خطاشون در روابطشون، در شغلشون، در مسائل تربیتیشون با فرزندشون اثر میذاره. کاملا مشخصه که حتما وقتی یه جامعه مضطرب، نگران و دلواپس باشه حتما میزان خطای اون جامعه در عمومیت رفتاری احتمال خطا و انحراف درش بیشتر میشه. چون وقتی که من آرامش دارم با یک امنیت خاطری حرکت میکنم قاعدتا قدم هام رو درستر و دقیقتر برمیدارم و وقتی دچار اضطراب میشم احتمال اینکه وسایلم از دستم بیفته، خطری منو تهدید کنه، چیزی رو نبینم که برای من خطرزاه، خیلی افزایش پیدا میکنه.
بله. پس خانم دکتر، وقتی که ما از فضای مثبت موجود نتونیم در راستای نقد سازنده و نقد کارشناسی استفاده بکنیم، تبدیل میکنیم موضوع رو به یک پدیده‌ای برای آشفتگی بیشتر، درسته؟
بله، یه آشفتگی بیشتر و یک غرغر کردن دائمی که فقط حال و احوال همه رو بدتر میکنه و قاعدتا هم هیچ وقت از غرغر کردن دائمی کسی نتیجه سازنده ندیده، حداقل تجربه من میگه.
و اگر این نقش اجتماعی و این نقد سازنده توام با کارشناسی باشه و توام با نظرات دقیق باشه، چقدر میتونه اثر مثبتی بگذاره بر اجتماع؟
ببینید حتما وقتی که مشکلات و معضلاتی در جامعه هست یا در حالا بله در سطح اجتماعی هست، وقتی کارشناسان امر میان در کمال آرامش و آزادی و با اطلاعات و آگاهی روبروی همدیگه میشینن و به بحث میذارن یه موضوعی رو و ما به عنوان شنونده و بیننده تماشا میکنیم اون مناظره یا مباحث رو، احساس امنیت میکنیم که مشکلات جامعه دیده میشه. بعد بوش فرا میدیم که ببینیم هر کدوم از زاویه تخصص و دید خودشون به چه مواردی اشاره میکنن، اطلاعاتمون تو اون زمینه دقیق‌تر میشه. از طرفی احساس این که مسئولینی که بر ما هست دارن در واقع قوانین رو میذارن و یا برنامه‌هایی رو اجرا میکنن، براشون اهمیت داره که الان ما دچار چه مشکلاتی هستیم و دارن تلاش میکنن به راه اصولی و روش‌های اصولی مشکلات رو حل کنن. خب وقتی یه همچین اتفاقی بیفته طبیعتاً من به عنوان شهروند احساس بهتری دارم و منتظر میشم و اونجایی که لازم باشه همکاری میکنم برای اینکه اون مشکل زودتر رفع بشه، هم خودم هم دیگر هموطنانم در یک بستر آرامتری زندگی کنیم. این فکر میکنم برای همه ایدئال باشه دیگه.
همینطوره. خانم دکتر نیکوکار، قبل از اینکه من جنبندی موضوع رو از خدمتتون جویا بشم، میخوام دعوت بکنم از مخاطبینمون که بخشی رو شنونده باشن. بازم برمیگردیم و خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم آقایان، تقاضا میکنم بخشی رو شنونده باشید، برمیگردیم.
فضای مجازی به دلیل ماهیت خاص آن شبیه شمشیر دولبه است، زیرا در این فضا بسیاری از افراد خود را متخصص، محقق، نویسنده و صاحب نظر معرفی می‌کنند و سعی در القای نظرات خود دارند. دکتر امین حسین بهروز، کارشناس رسانه و مدرس دانشگاه.
خب امروز در میان انبوهی از اطلاعاتی که پیرامون همه ماها به عنوان کاربرای فضای مجازی رو در بر گرفته و بدون وقفه هم در حال جولان هست، اینکه چه میزانشون ارزش جایگیری در باورهای ما رو دارن، ارزش بهره‌مندی ما از اونها رو دارن، خب نکته مهمیه. ما هممون یکی از علتهایی که رجوع میکنیم به فضای مجازی، رجوع میکنیم به شبکه‌های مختلف، کسب دانش و کسب اطلاعات جدید و بروز هست. خب این نیازی که در من کاربر وجود داره، گاهی وقتا ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره. افرادی که دانش کافی نسبت به یک حیطه یا یک حوزه رو ندارن، به دلیل آنچه که خب قبلا هم بارها در همین شبکه ما صحبت کردیم، خیلی وقتها هویت واقعی افراد و اون چیزی که واقعیت هست رو به دلیل ویژگی‌های خاص فضای مجازی و پنهان بودنش ماها نمیتونیم راستی آزمایی کنیم. نهایتاً افراد میتونن اون چیزی رو که دوست دارن باشن یا واقعا نیستن رو به خورد مخاطب خودشون بدن.
متاسفانه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اینترنت یکی از مهمترین ابزارها برای ظهور و بروز استعدادهای خیالی است که در واقعیت وجود ندارد.
عدم تأمل لازمی که ممکنه من در غربارگری اطلاعاتی که به دستم میرسه و مرتب در حال چرخش در فضای مجازی میتونه یکی از معضلات اساسی باشه و اعتماد بیجایی که ممکنه به افرادی که خودشون رو متخصص در یک حوزه معرفی میکنن. من به طور مثال یکی از حوزه هایی که الان خیلی شاید در فضای مجازی افراد زیادی رو میبینیم که علارغم این که هیچ تخصصی ندارن اما اومدن و مشغول به کار شدن و حتی واکنش صنف خودشون رو هم داشتن، در حوزه روانشناسی هست. خب افراد زیادی از طریق فضای مجازی مدعی هستن از طریق رسانه خودشون رو روانشناس به طور مثال و مشاور معرفی میکنن، در حالی که نه تنها روانشناس نیستن که تخصصی هم ندارن، بر اساس آخرین اطلاع تقریبا بالغ بر 10,000 نفر، من اینو به عنوان یه نمونه دارم صرفا خدمتتون میگم، بالغ بر 10,000 نفر تو فضای مجازی امروز در کشور ما خودشون رو تحت عنوان مشاور، روانشناس یا حقوقدان معرفی کردن و کم نیستن افرادی که آسیب رسوندن. حالا ما تعمیم و به قول معروف عامیت اهمیت نمیدیم به همه اینها، ولی آسیب زیادی رو رسوندن به کسانی که کاربر بودن در فضای مجازی به دلیل اون عدم آگاهی هایی که وجود داشته. در کنار سواد رسانه‌ای، اشراف نسبت به اطلاعاتی که در اختیار اون قرار میگیره، ارتقاء شناخت نسبت به افراد و بریم بررسی کنیم و هوشیاری که ما باید داشته باشیم نسبت به آن چیزی که داریم در معرضش قرار میگیریم در فضای مجازی، یکی از ضرورت‌هایی که برای من به عنوان کاربر فضای مجازی هست، به عنوان مسئولیت اجتماعی که بر دوش من قرار داره که باید بهش دقت کنم.
بدون شک افزایش سواد رسانه‌ای راه تمیز و تشخیص درست از نادرست است تا بتوانیم از آسیب‌های این فضا در امان باشیم. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خب سرکار خانم دکتر نیکوکار، ما در گفتگوی این هفته به موضوع بسیار مهمی پرداختیم و اون هم آسیب‌های اجتماعی ناشی از ابراز نظرات شخصی و هیجانی در فضای مجازی بود که عموماً به دور از آگاهی و بررسی پیشینه موضوع اتفاق می‌افته. من به عنوان جمع‌بندی می‌خوام این سوال رو از خدمتتون جویا بشم که چقدر این موضوع اهمیت داره که جامعه منتخب اجتماعی، کسایی که تریبونی در دست دارن و مخاطبی رو دنبال میکنن و مخاطبین هم به اونها علاقمند هستن، بتونن نظرات کارشناسی خودشون رو در بستری از آرامش و آگاهی منتقل بکنن؟
به نظر من در مجموع این یک تعامل دو طرفه است، همونطوری که قبلا هم گفتم. من به عنوان فردی، من این نوعی به عنوان یک شهروند در این کشور، حالا هنرمندم، نویسندم، روانشناسم، هر پوزیشن اجتماعی اگر دارم و افرادی منو دوست میدارن و به من توجه میکنن، مراقب باشم در اعلام نظرات شخصیم توی صفحات عمومی. به چه دلیل مراقب باشم؟ اول به خودم احترام بذارم، راجب مواردی نظراتم رو بگم که درش تخصص دارم، تأکید کنم که این نظر من با تخصص و این منابع و با این رفرنسه، و حتما مراقب باشم که همه جوره مطلب رو به گونه‌ای بگم که خدای ناکرده هیچ اثر منفی روی دیگری نذاره، و دائم به خودم یادآور بشم هدفم از گفتن این نظر یا اعلام این نقطه نگاه ها چی هست، دنبال چی هستم. اگر قرار طرح مشکل کنم، اینجا جای طرح مشکله یا باید طرح مشکل رو جای دیگه کنم؟ اگر راهکاری به نظرم میاد در این بستر باید راه حل ما ارائه بدم، یا به عنوان یک پروتکل آمادش کنم و به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کنم و اون پیشنهادایی که دارم یا نظراتی که دارم که فکر میکنم ممکنه به درد بخوره ارائه بدم. این که ما جارجنجان را بندازیم به بقایه مختلف بدون این که برگردیم نگاه کنیم ببینیم هدفمون چقدر توش سازندگی هست، ما دنبال چی هستیم؟ دنبال اینیم که مشکل حل بشه؟ آیا طرحش به این گونه مشکلی رو حل میکنه؟ اگر ببینیم حل نمیکنه، پس صرف نظر کنیم از این راه، دنبال راههای سازنده بگردیم. چه وقتی داریم طرح مسئله میکنیم، به جای شلوغ کردن بتونیم همه انرژیمون رو بذاریم در جهت رفع اون مشکل، نه بیشتر کردن مشکل جامعه. به اندازه کافی مردم تحت فشار و در حال مسائلی که همه دنیا درگیرش هستن، تو جامعه ما شاید مواردی بیشتر هم هست و حتما هست به دلایل مختلف، ما آشوب رو بیشتر نکنیم اگر قصدمون کمکه به این مردم و سلامتشون هست.
بله، و سوی دیگر ماجرا هم که اشاره فرمودید، مخاطب هم باید آگاهی لازم رو نسبت به تشخیص داشته باشه.
بله، مرسی که اشاره کردید. باز دوباره به دوستان عزیز میگم، بهتر از من میدونن شنونده های شما که بایستی یه کمی آرامتر وقتی یه مطلبی رو میخونیم چند دقیقه صبر کنیم ببینیم اصلا این از کجا میاد، با چه هدفی میاد، چقدر منبعش موثقه، و به سرعت دنبال این نباشیم که فقط تکرارش کنیم.
بله.
بذاریم و فکر کنیم و سعی کنیم عاقلانه مطالب رو روش بحث بذاریم که دانشی به ما یا آگاهی به ما اضافه کنه و به دردمون بخوره. در غیر این صورت حتما نقش تخریبی خواهد داشت.
همینطوره. خیلی استفاده کردیم از فرمایشات شما، امیدوارم که لحظات خوب و روشنی پیش رو داشته باشید.
خواهش میکنم، انشالله برای همه هموطنان عزیزمون سلامتی و آرامش در پیش باشه.
خیلی ممنونم، برای شما و خانواده محترم هم همچنین. از شما شنونده های محترم هم سپاسگزارم که تا این بخش با ما همراه بودید. باز هم تا پایان برنامه ما رو دنبال بفرمایید. خب همراهان بسیار عزیز و گرانقدر رادیو سلامت و برنامه افق روشن، در دومین بخش گفتگوی این هفته قراره که با یکی دیگر از صاحب نظران و کارشناسان در عرصه فرهنگ و ارتباطات هم صحبت بشیم و در خصوص موضوع این هفته به گفتگو بپردازیم. در این لحظه با آقای دکتر مسعودی از اساتید و کارشناسان حوزه سواد رسانه‌ای همراه و هم صحبت خواهم بود و در خصوص موضوع این هفته، یعنی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ناشی از ابراز نظرات شخصی و هیجانی و به دور از آگاهی در فضای مجازی با ایشون گفتگو خواهم کرد. جناب آقای دکتر مسعودی بسیار خوش آمدید. سلام و عرض ادب بنده رو بپذیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید من هم خدمت شما و همکاران خوبمون در رادیو سلامت سلام عرض کنم و خسته نباشید بگم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. این روزها همونطوری که جناب علی و مردم عزیزمون مستحضر هستن، فضای مجازی به یک تریبون بسیار مؤثر تبدیل شده و بسیاری از افرادی که مخاطبان بالا هم دارن اقدام میکنن به ابراز نظرات متفاوت در دنیای مجازی در قالب تصاویر یا جملاتی بسیار کوتاه و در دسترس. فکر میکنید که چقدر این ابراز نظرات زمانی که به دور از بررسی پیشینه و آگاهی لازم باشه میتونه به سرمایه های اجتماعی و توسعه بی‌اعتمادی در اجتماع و یا سیاه‌نمایی ذهنی دامن بزنه؟
خیلی زیاد. یعنی این دو کلمه که من عرض میکنم دلایلی هم براش دارم. متاسفانه ما از این نظر به طور جدی دچار آسیب فرهنگی شدیم. یه مثال خیلی سادهش انتشار و وایرال کردن مطالب ادبی هست که متاسفانه اینا رو انتساب میدم به شعرا و نویسندگان ما، در حالی که وقتی که پیجویی میکنیم، وقتی که جستجو میکنیم، میبینیم که اصلا این شاعر یا نویسنده چون این جمله رو نداشته. خب ببینید این باعث تخریب آثار ادبی ما میشه و ادبیات ما بخش عظیمی از فرهنگ ایرانی و اسلامی ما رو در واقع شکل میده. آسیب فرهنگی دیگری که ما به طور جد داریم میبینیم حریم شکنی است. ما به جای حریم داری متاسفانه اطلاعات شخصی خودمون رو و یا خدای نکرده اطلاعات شخصی دیگران رو در یک فضای گسترده ارائه میکنیم و بعد حتی اگه متوجه بشیم که اشتباه کرده دیگه جمع‌آوری اون خیلی سخته، مثل یک روغنی که ریخته شده رو زمین و دیگه نمیشه جمعش کرد.
بله آقای دکتر، من میخوام یه مقداری موضوع رو شفاف بکنم خدمتتون. این روزها خیلی توی فضای مجازی ما شاهد هستیم که توییت میکنن افرادی که مشهور هستن، سلبریتی هستن، راجع به موضوعات اجتماعی نظر میدن. خیلی از این نظرها رو هم بعدها بررسی میکنیم و میبینیم که اشتباه هست یا به دور از آگاهی لازم اتفاق افتاده یا در بستری از هیجانات این نظرها ارائه شده و به خاطر اینکه فضای مجازی هم خیلی در دسترس، با یکی دو تا جمله افراد نظر خودشون رو منتقل بکنن، این اتفاق خیلی مکرر هم پیش میاد. راجع به این حوزه بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم و آسیب‌هایی که این نقد‌های غیر سازنده به سرمایه‌های اجتماعی وارد می‌کنه می‌خوایم متمرکز باشیم.
ما این مشکل رو داریم چون متأسفانه شخصیت‌های ورزشی، سینمایی، کلن افراد مشهور، اینایی که به هر حال سرشناس هستن یا به قول معروف دارای شهرت هستن، اینها میان در یه سری مسائلی که در تخصصشون نیست. حتی بعضی از هنرپیشه ها واقعا تو حوزه سینما نمیتونن خیلی صاحب نظر باشن، مثلا حتی نقد فیلم نمیتونن بکنن. شاید طرف مثلا بازیگر خوبی باشه، کارگردان خوبی باشه، تدوینگر خوبی باشه، اما دلیل بر این نیست که حتی تو اون حوزه سینما کسی که مثلا تاثیر برداره قطعا نمیتونه بگیم تو تدوین میتونه نظر بده. اما شما نگاه کنید همین سلبریتی ها به خصوص حالا هنرمندیشا توی همه مسائل دخالت میکنن، نظر میدن و چون مشهور هستن در واقع صحه گذاری میکنن، تایید میکنن یه مطلبی رو و خیلی از هواداران اینها که علاقه من به اینا هستن خب طبعا تحت تاثیر قرار میگیرن. خب شما نگاه کنید اگر من مثلا توی حوزه پزشکی اطلاعاتی ندارم ولی خب مثلا 2 میلیون 3 میلیون فالوور دارم، بیام یه چیزی رو بگم تو حوزه پزشکی اشتباه باشه، میدونید چقدر آسیب میرسونه. حالا حوزه پزشکی ممکنه فقط به اون بیمارای خاص آسیب برسونه ولی تو حوزه افکار عمومی اون 2 میلیون فالوور تاثیر میپذیرن و اون تاثیر رو منتقل میکنن به 10 میلیون نفر دیگه. بنابراین ما اولا باید بدونیم که سلبریتی ها بنا تو همون حوزه خودشون راجع به کارهای خودشون توضیح بدن، راجع به کارهای در پیش دارن، عرضم به حضورتون پیشرفتهایی که در حوزه کاریشون دارن در اون حوزه صحبت کنن. یک فوتبالیست طبعا ما توقع داریم فوتبال صحبت بکنه، و اگر صحبت کرد اینجا سواد رسانه‌ای من مخاطب هست که باید بگم این فقط حق کشیده است که در حوزه تخصص خودش و کار خودش صحبت کنه. قطعا یک تلاساز که کارش خیلی ارزشمنده نباید بیا تو کار چاپخونه مثلا فرد دیگری که کتاب چاپ میکنه صحبت بکنه. البته اظهار نظر عمومی هیچ اشکالی نداره، ولی حتما باید بگه مثلا من نظر شخصیمه، من به عنوان یه شهروند دارم حرف میزنم، نه به عنوان یه سلبریتی که شما در واقع فالوورهای من هستید، فنهای من هستید، هواداره من هستید. فکر میکنم اگر این کار رو ما انجام بدیم و بیاموزانیم به سلبریتی هامون، هم فالوورهاشون بیشتر افزونتر خواهد شد و هم از اون حالت هیجانی و حرفهای فوری و آنی، چون عرض کردم مشکل فضای مجازی اینه که ما میتونیم اطلاع رسانی بکنیم، خبر بدیم، مطلب بنویسیم و میلیون ها نفر بخونن، اما دیگه برگردوندن اونها و خدا نکرده اگر اشتباهی پیش بیاد تو هم اصلاح بکنیم خیلی سخته، یا حتی میتونم گویی مواقع غیر ممکن.
یعنی آثار دراز مدت و ماندگاری میگذاره حتی اگر این نظرات شخصی و بدور از آگاهی در فضای مجازی در معرض دید قرار گرفته باشه با استناد به اینکه نظر شخصی هست، درسته؟
بله. وقتی نکته مهمی که اینجا هست از نظر بهداشت روانی و سلامت روحی هم واقعا هم فالوورهای اینها، هوادارای اینها آسیب می‌بینن، هم افرادی که به واسطه هوادارای اینها این اخبار رو شنیدن. شما حساب کنید مثلا دو بار سه بار یه مطلبی روی سلبریتی بذاره و این فیک و جعلی باشه، یا اظهار نظرش اشتباه از آب در بیاد، یا پیشبینی رو انجام میده ولی اون پیشبینی غلط در میاد، خب این چقدر باعث ریزش مخاطب این سلبریتی میشه. تأثیر هم داره قطعا، روی سلامت روانی مخاطبانش هم تأثیر جدی داره.
بله، ولی متاسفانه خیلی زود فراموش میشه و باز هم این پدیده تکرار میشه. آقای دکتر، من میخوام از خدمتتون یه سوال راجع به ابزار رسانه جویا بشم. آیا این تفاوتی که الان شبکه‌های اجتماعی با مثال روزنامه‌ها یا مجلات در گذشته کرده و در دسترس هست و به واسطه یکی دو جمله خیلی ساده میشه نظرات رو در کوتاه‌ترین زمان منتقل کرد، این پدیده خودش باعث شده که این گونه نظرات غیر کارشناسی رواج پیدا بکنه؟
بله، دقیقاً همینجوریه. ببینید، من دارم برگردم اون بحث قبلی که شما خیلی خوبش اشاره کردید. یکی از کارکردهای رسانه‌ها ایجاد فراموشیه. البته واقعا نمیخوان مثلا ما رو دچار فراموشی بکنه، ولی ببینید وقتی مثلا یه خبری میاد، مثلا الان ریزش ساختمان متروپول آبادان، بعد اخبار دیگری که میاد ما اینو فراموش میکنه، یعنی دردها و رنجهای آسیب دیدگان این ساختمان دیگه امروز خیلی به فکرش هستیم، ولی یه خبر اقتصادی میاد، یه خبر اجتماعی میاد، یه خبر خوب میاد، یه موفقیت مثلا ملی به دست میاریم، نمیدونم تیم فوتبالمون فلان جا برنده میشه یا تیم کشتی ما کجا برنده میشه، خبرهای میاد اینا رو فراموش میکنه. مثلا یکی از کارکردهای رسانه‌ای ایجاد فراموشیه.
بله.
ولی اون نکته دوم هم که فرمودید، منم با فرمایش شما موافقم، واقعا همین جوریه. یعنی اصلا رسانه‌ها با مخاطباشون همین کارکردها رو دارن.
من میخواستم از طرح کردن این سوال به این نقطه برسم که انجام مسئولیت‌های اجتماعی هم قاعده و چارچوب خودش رو داره. اگر کسی میخواد از فضای مجازی به عنوان بستری برای نقد و انتقاد استفاده بکنه، حداقل این نقد و انتقادش توأم باشه با یک آگاهی و اشراف نسبت به موضوع.
با ارائه راهبرد. ببینید، اولا من اینجوری باید جمع‌بندی بکنم. من فقط میتوانم در حوزه تخصص خودم نقد بکنم. نقدم باید دلسوزانه باشه، نه تخریبی.
نه.
و بعد وقتی نقد میکنم باید ارائه طریق بکنم، راهکار بدم. به این میگن نقد سازنده. و قطعا افرادی که در حوزه تخصص خودشون دیدگاه های متفاوتی با ما دارن، ولی با ادله علمی و قانع کردن مخاطبان خودشون میتونن افراد رو این قانع بکنن و اقناع‌سازی بکنن که برن و مسئله رو حل بکنن. در غیر این صورت، همونجور که عرض کردم، سلبریتی ها وقتی وارد حوزه غیر تخصصی خودشون میشن قطعا دچار خسران و زیان میشن.
بسیار عالی، خیلی ممنون که با ما همراه شدید. اگر جنبندی خاصی مد نظرتون هست استفاده میکنیم.
من فقط یه نکته رو عرض میکنم و اونم این است که ما وقتی وارد فضای مجازی میشیم، مخصوصا الان که پدیده بسیار پیچیده و فنی متاورس یا فراجهان داره میاد، ما نیاز داریم که تعامل کنیم و سواد رسانه خودمون رو بالا ببریم. سواد رسانه هم منظورم فقط آشنایی با ابزارها نیست، بلکه قدرت تحلیل و نقد است و قدرت انتخاب. متاسفانه ما بسیاری از ضرر و زیان‌هایی که در فضای مجازی داریم که حتی این خسارت‌ها دامن سلبریتی‌ها رو می‌گیره، همین نداشتن سواد رسانه‌ای و یا کم بودن سواد رسانه‌ای است. انشالله که شنوندگان عزیز برنامه رادیو سلامت و افق روشن در این مورد بیشتر تعامل کنم و به ارتقاء سواد رسانه خودشون کمک کنم.
خیلی ممنون از نکته‌ای که فرمودید. خیلی متشکرم از همراهیتون. امیدوارم که شما هم لحظات روشنی پیش رو داشته باشید.
متشکرم. دست حق و همراهتون. خدا حافظ.
خدا نگهدارت. از شما شنونده‌های محترم هم بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. همچنان با ما بمانید.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
خب تو این لحظه از برنامه در خصوص نشر دیدگاه فردی در شبکه‌های اجتماعی صحبت کردیم. این که نشر دیدگاه فردی و نظرات فردی تا چه حد میتونه دیگران و مخاطبان رو تحت تاثیر قرار بده و چقدر در واقع طرح دیدگاه‌ها و نظرات ما در شبکه‌های اجتماعی نشان دهنده اندیشه، تفکر و در اصل سواد و دانش ماست. بحث آسیب شناسی انتشار دیدگاه شخصی در شبکه‌های اجتماعی بررسی شد و در نهایت به اینجا رسیدیم که قبل از انتشار هر مطلبی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی قدری راجع بهش تأمل کنیم، فکر کنیم و بدونیم که دیدگاهی که داریم مطرح می‌کنیم آیا می‌تونه به مخاطب ما آسیب برسونه، به کاربرانی که مطالب ما رو می‌خونن و اینکه چقدر دیگران میتونن تحت تأثیر دیدگاه‌های مختلف ما در شبکه‌های اجتماعی قرار بگیرن. به پایان برنامه افق روشن امروز رسیدیم و جمع‌بندی و کلام کارشناسی آقای دکتر نیستانی رو می‌شنویم.
خیلی ممنون از زحمات شما و همه گروه تولید برنامه افق روشن. فکر می‌کنم که با خانم دکتر نیکوکار و آقای دکتر مسعودی گفتگوهای بسیار روشنی ارائه شد در راستای موضوع. من فقط یک جمع‌بندی چند جمله‌ای عرض بکنم و اون این که خیلی مهمه ما توجه بکنیم هر نظری که در فضای مجازی منتشر می‌کنیم، این نظر آثار کوتاه‌مدت و درازمدتی داره. صرفاً یک جمله نیست که به راحتی پاک بشه و از بین بره، بلکه میتونه در درازمدت هم آثار خودش رو بر مخاطب به جا بذاره. برای همین کسایی که صاحب پایگاه‌های اجتماعی هستن خیلی باید توجه بکنن که اون چند جمله‌ای رو که انتشار میدن در قالب هوشیاری و آگاهی کامل باشه. و من یه مثال خیلی کوتاه زمینه بکنم. در گذشته هر کارشناس و منتقد اجتماعی که می‌خواست یک مقاله کوتاه در یک روزنامه یا مجله بنویسه، ساعت‌ها راجع به اون مطالعه می‌کرد و پیشنه موضوع رو بررسی می‌کرد و بعد چند خط راجع به اون نقد اجتماعی می‌نوشت. اما این روزها به واسطه اینکه خیلی ما سریع میتونیم پیام‌های خودمون رو منتشر بکنیم، از این زمانی که باید برای جمع‌بندی موضوع و کسب آگاهی بگذاریم غفلت می‌کنیم و عموماً در برخی از موارد شاهد این هستیم که نظرات غیر کارشناسی هست و این سبب میشه که در دراز مدت ما سرمایه‌های اجتماعیمون رو از دست بدیم.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما. امیدواریم که مورد استفاده دوستان شنونده قرار گرفته باشه و در نهایت به اتفاق شما با مخاطبان برنامه خداحافظی میکنیم.
من هم خداحافظی میکنم. امیدوارم هر جایی که هستن لحظات خوبی داشته باشن.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.